بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی فاطمه و ابیها و بعلها و بنیها بعدد ما احاط به علمک. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. عزیزان دلم، بیننده های گرانقدر شبکه جهانی حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف، همراهان روشنای احکام، سلام علیکم و رحمت الله. خیلی خوش آمدید به برنامه خودتون. طبق معمول روزهای سه شنبه 16 و 30 تا 17 و 30 خدمتتون هستیم. سوالات شرعی و احکام شما رو جواب میدیم و انشالله از این فرصت استفاده بفرمایید برای طرح سوالات احکامتون. خب، تمام راه‌های ارتباطی برای شما فراهم هست. البته ما دوست داریم و خوشحال میشیم که صدای عزیزان و مخاطبین رو بشنویم، خودشون زنگ بزنن، به صورت مستقیم سوالاتشون رو بپرسن. حالا عزیزانی که در ایران هستن، خارج از ایران هستن، ما حتما پاسخگوشون هستیم. از طریق تلفن مستقیم استودیو، از طریق فضای مجازی، پیام صوتی، پیام متنی میتونید ارسال بفرمایید، سوال بپرسید و همچنین به صورت پیامک هم اگر سوالی ارسال بفرمایید حتما پاسخگوی سوالات شما خواهیم بود، با حضور سرور عزیز و بزرگوارمون جناب حجت الاسلام و المسلمین استاد وحیدپور. سلام علیکم و رحمت الله، جا خوش آمدید.
ممنونم. علیکم السلام و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائه اجمعین. عرض سلام و ادب و احترام دارم حضور همه شما بینندگان عزیز این برنامه هر کجا که هستید و امیدوارم که توفیق داشته باشیم ان شاء الله پاسخ سوالات شما رو بدیم
ان شاء الله. بریم سراغ سوال ها که به صورت پیام به دست ما رسیده. علی آقا از افغانستان از طریق واتساپ پیام فرستادن، گفتن که فروشگاه مصروف کار هستم، صاحب کار من بعضی از وسایل را اسم جعلی میزند و من به خاطر اینکه فروشنده هستم مجبور هستم دروغ بگویم، لطفا راهنمایی کنید.
یعنی تقلب میکنه دیگه. آره. مارکی میزنه که مثلا فکر کنن مثلا مارک خارجیه، اینجوری است دیگه. گاهی این کارو میکنه. این غش در معامله است، غش در معامله حرامه و اگر ایشون هم تو اون کار کمک میکنه کار حرام میکنه، یا نه مستقیم مثلا دروغ میگه. آخه گاهی هم نه چیزی نمیگه، همون رو به مشتری عرضه میکنه. یه وقت هم نه،
آره میپرسه این مثلا ساخت فلان جاست، اونم میگه بله.
یه وقت هم بله بله این بله این مثلا مال فلان مال اروپاست مثلا فرض کنه. خب اون که دیگه حرامه، قطعا حرامه، دروغ گفتن قطعا حرامه. ولی اگر چیزی نگه و اون جنس رو عرضه کنه به مشتری و چیزی نگه، نقشی نداشته باشه، نه اون مرتکب کار حرام نشده. ولی خود صاحب کار که تقلب میکنه و غش در معامله میکنه، فریب میده مشتری رو، کارش حرام.
حالا الان ایشون که اونجا کار میکنه، درآمدی که کسب میکنه چی استاد؟
معامله باطل نیست. معامله باطل بارها عرض کردیم. معامله باطل نیست. منتها یعنی در هر صورت اون جنسی رو که میفروشه، فرض کن لباس میفروشه، لباس رو معلومه او داره میبینه. منتها یه فریبی میده که یه قدری در قیمت تأثیر گذاره. و اون طرف هم خب با رضایت، یعنی فکر میکنه که این جنس مثلا خارجی با رضایت پولو میده، معامله صحیحه، ولی اون شخصی که این کار رو میکنه کار حرام انجام داده.
بیننده از طریق ایتا حالا به اسم امین پیام فرستادن، گفتن استفاده از فیلتر شکنهای غیر ایرانی برای باز کردن سایت های خوب یا بد از نظر شرعی چه حکمی داره؟
اینا تابع مقرراته، مصالح کشور اقتضا میکنه. بعضی وقتا فرض بفرمایید یه موردی رو فیلتر میکنن به این صورت، خب طبیعتاً این باید رعایت بشه، مگر اینکه واقعاً دیگه به طور کلی صد شکسته و خود مسئولین هم میدونن که کسی عرض میشود که اعتنایی به این نمیکنه. خود مسئولین هم گاهی از فیلتر شکن استفاده میکنن، معناش این است که و من اینم نمیکنم مثلا، اصلا اعلام هم نمیکنن که مثلا چنین چیزی ممنوعه، پیگرد قانونی داره مثلا، مجازات داره، هیچ هم نمیگن. اگر مطمئن بشه به این که الان اسمن فیلتره ولی در واقع چنین چیزی نیست، گاهی هم واقعا همینطوره، یعنی گاهی هم مصلحت در اینه که بگن که فلان چیز فیلتره، لازمه که گفته بشه ولی اون که کسی هم عمل نکنه. در هر صورت من اینو به گردن نمیگیرم چون این موضوعه، میگم این تابع مقررات.
خانم زهرا خانم از افغانستان گفتن طریقه خواندن نماز آیات رو لطفاً بفرمایید که چگونه خوانده می شود.
طریقه آسون شما بگیم اول. طریقه آسونش این است که شما وقتی میخواد نماز آیات بخونید، اولا که نماز دو رکعته معلومه، الله اکبر حمدم که باید حتما شما بخونید، بعد از این که حمدو خوندید یه سوره ای رو پنج قسمتش میکنید خیلی ساده، و هر قسمتی رو که خوندید رکوع میرید، سر از رکوع برمیدارید قسمت دوم. مثلا فرض کنید میگید بسم الله الرحمن الرحیم، قل هو الله احد، میرید رکوع، الله الصمد، میرید رکوع، لم یلد، میرید رکوع، ولم یولد، میرید رکوع، ولم یکن له کفوا احد، میرید رکوع. این میشه رکعت اولتون. بعدم سجداتون انجام میدید، پا میشید، حمد میخونید، دوباره همین کارو میکنید، سوره رو پنج قسمت میکنید با پنج تا رکوع. بعد شما آخر سر هم دوست داشتید قنوت مستحب قنوت میگیرید و بعد رکوع آخر انجام میدید، سجده رو انجام میدید، تشهد و سلام. این آسونشه. حالا یک کسی که من بلد نیستم سوره تقسیم بکنم آسونه، ولی برای بعضیا خود این کار سخته. یه راه دیگه داره، الله اکبر حمد سوره کامل به رکوع پاشو، حمد سوره کامل رکوع پاشو، دوباره حمد، یعنی به عبارت دیگر در رکعت اول پنج بار حمد و سوره خونده میشه و رکوع، دوباره در رکعت دوم پنج بار حمد و سوره و رکوع. اینم یه روشش.
بله خیلی ممنونم. حالا اینکه در چه مواردی نماز آیات باید خونده بشه که دیگه حالا اونم احتمالا میدونی دیگه، خورشید گرفتگی، ماه گرفتگی، زلزله دیگه، عمدش همین سه مورد هست. از طریق ایتا سید احمد پیام فرستادن، گفتن که مرجع تقلیدی ما آیت الله مکارمی شیرازی است، در مسائلی که ایشان احتیاط واجب دادن من نمیدانم به چه کسی میتوانم رجوع کنم، چون من شنیدم که باید به اعلم بعد از مرجع خودم مراجعه کنم و من نمیدانم اعلم بعد از مرجع خودم چه کسی است، لطفا راهنمایی کنید.
اون بستگی داره به اینکه خود مرجع به کی ارجاع میده احتیاطات رو. معمول این بوده، اگر به کسی ارجاع نداد و شما همه رو مساوی میدانید بر اساس تحقیق دیگه، فرضاً تحقیق کرد مساوی میدانید، میتونید اون احتیاط رو به هر کدوم از دیگران رجوع بکنید و عمل بکنید، مشکل نداره.
خب حالا اگر مساوی ندونن، اصلا مساوی نمیدونه ندونن. اصلا مساوی ان،
آها اینجا باید بره تحقیق کنم وقت، یعنی اول چی بوده، تحقیق کرده به این نتیجه رسید که آیت الله مکارم اعلمه داره تقلید میکنه، یه تحقیق دیگه هم میکنم که خیلی خوب، حالا بعدیا همشون میشن مثلا میگیم حالا 6 تا بزرگوارن، خب آیت الله مکارم مثلا شما علم نوسی میتونه 5 تا، اون 5 تا بین خودشون چی، 5 تا مساوی ان یا تو 5 تا ممکنه یه نفر از 4 تای دیگه، اونم یه تحقیق بکنه، چون اینم لازمه واقعا، چون میخواد احتیاطات را رجوع بکنه، اینم یه تخفیفیه تقریبا برای مقلدین، جایی که مرجع فتوا نداره، فتوا که نداره شما میتونید به فتوای کس دیگری که در رتبه بعدیه مراجعه کنید.
بله. گفتن که بیننده از طریق اینستاگرام پیام فرستادن، معصومی نجات، گفتن ما در ایام فاطمیه مراسم عزاداری میگیریم و میخواستیم هنگام پخش نظری روی ظروف پلاستیکی مطلبی رو در رابطه با امام زمان صلوات الله علیه اجل الله تعالی فرجه الشریف به مردم تذکر دهیم، و از آنجا که اسامی اهل بیت علیهم السلام جز اسامی متبرکه است، سعی کردیم عبارتمان را نام اهل بیت علیهم السلام، عبارتمان نام اهل بیت علیهم السلام نداشته باشه. عباراتی زدیم که این است: عزاداری شهادت بانوی دو عالم، نذر ظهور به نیت سلامتی و فرج مولایمان. اینجوری آیا استفاده از این عبارات حکم اسامی متبرک دارد؟
نه. خیلی هم خوبه، خیلی هم خوبه، هم تذکر به شهادت از زهرا داده شده، هم یاداوری خلاصه حضرت ولی اصفه، هم کلمات خاصی که شاید حد که حرمت بشه به کار نرفته، خوب، مشکلی نداره.
حالا اصولا اصلا نوشتن مطالب اصلا روی ظرف قضا
بله
مشکلی نداره؟
مشکل نداره، منتها حالا باید دید که واقعا اینا روش تبلیغ هست یا نه، الا اشکال شرعی که نداره که، آیا این روش خوبی هست به نظر شما برای تبلیغ؟ این دیگه بستگی داره به اون روش‌های فنی و هنرمندانه که ما از این روش استفاده کنیم، ظرف غذا در حال غذا بخوره مثلا، نمیدونم
الان اینکه چقدر مردم رو اون ظرف نگاه میکنن یا نگاه نمیکنن، اینها مباحثی است. خب خیلی ممنون و متشکرم، ما همچنان با شما هستیم عزیزان، مخصوصا اونایی که میخوان به صورت تلفنی سوالشون رو مطرح کنن، فرصت هست که تماس بگیرن با استدیو و سوالشون رو بپرسن. انشالله دوستان وصل میکنن، یا حتی اگر از طریق فضای مجازی صوت هم ارسال بفرمایید حتما پاسخگو هستیم. گفتن سلام خدمت مجری محترم برنامه روشنای احکام آقای اسماعیلی و استاد وحیدپور، علیکم السلام و رحمت الله. گفتن نماز باران چند رکعته و چطور خوانده میشه و آیا حتما باید به جماعت خوانده بشه یا تنهایی میشه خوند؟
نماز باران به جماعت، دو رکعته نماز باران به جماعت.
جماعت یعنی به چه معنا؟
امام میسته
مثل نماز.
من اینم توضیح بدم،
همین
نماز مستحبی به جماعت خونده نمیشود مگر نماز عید فطر و نماز عید قربان و نماز باران. حالا نماز عید قدیر هم بعضی از آقایون قبول کردن که اونا به جماعت خونده میشه. و البته اینم من عرض بکنم، الان تقریبا یکی دو هفته است که نماز باران داره در مناطق مختلف خونده میشه، در مناطق مختلف. در قم روز جمعه قبل از ظهر در مصلای قدس نماز باران خونده میشه، توسط امام جمعه محترم قم خونده میشه. در مشهد روز پنجشنبه خونده میشه. در قزوین دیروز خونده شده. در خیلی شهرها الان خون. من یه سوالم جواب بدم. میگن که خب این همه نماز بارون میخونن، بارون میاد که چی فاده؟ ما وظیفه خودمون رو داریم، خدا هم حکمت خودش رو داره.
ما مأمور به وظیفه،
ما مأمور به
مأمور به نتیجه نیستیم.
احسن تو. اینم بگیم از امام رضوان الله علیه این جمله زیبا مال امام فرمودن ما مأمور به وظیفه ایم، مأمور به نتیجه. مثل این است که شما نماز صبح. من نماز صبح بخونم، خب حالا چیکار به این کارا داری؟ نماز صبح واجبه، تو باید بخونی، وظیفته.
حالا یه تو خیلی از خواستهایی که داریم خدا ما گفته دعا کنید. بله. حالا اینکه مستجاب بله. میشه یا نمیشه؟
اینم همینه. در واقع نماز باران یعنی دعا برای بارش. اینه. این وظیفه رو انجام بدید. و مکرر هم انجام بدید. مکرر من شنیدم که مرحوم برادر، حالا چون میشناسید شما عرض میکنم که برادر آقا نصرالله شهابادی، یکی از اخویاشون، خیلی مرد بزرگی بود، ایشون شنیدم توی این مسجد خودش با پنج نفر 40 روز پشت سر هم نماز باران میخونده. عجیب بود برای من. 40 روز یعنی باید پیگیری کرد، پشتکار داشته باشه آدم. 40 روز
آره، یه نماز باران بخونیم بعد همه بیام نگاه کنیم به آسمون که بارون میباره.
ما باید کار خودمون انجام بدیم. ما دستور داریم، این همه سفارش شده. امام سجاد سلام الله علیه توی صحیفه سجادیه خب دعا داره اصلا برای همین داستان. دعاشو بخونن، نمازشو بخونن دیگه. حالا اونا رو باید به خدا بسپاریم که خدای متعال، خدای کریمه، خدای رحیمه. در هر صورت ما الان خوشسالی داریم، در واقع خوشسالیه.
همه دنیا هم گرفتارن،
همه دنیا هم الان گرفتارن. الان این که کشورهای اطراف ما، ترکیه الان مشکل داره، عراق مشکل داره، سوریه مشکل داره، الان کمبود آب همه جا هست. این دیگه باید لطف پروردگار، چون اینم چیزی نیست که ما تولید بکنیم، که برق که نیستش ما بگیم نیروگاه ما، برق آب دیگه، آبم که از نزولات آسمانی واقعا بله. امیدواریم ان شاء الله خدای متعال لطف کنه.
حالا نحوش به چه شکل استاد؟
نحوش و الان توضیحش رو واقعش من متذکر نیستم الان. ولی در مفاتیح هست، چون نماز بارون من تا حالا نخوندم، نداشتیم آخه. الان میگم این یکی دو هفته یه مقدار چیز شده،
درست
مرسوم شد که خونده بشه.
بسیار خوب، خیلی ممنونم. حمیدزاده از خرمشهر پیام فرستادن، گفتن نماز وحشت چگونه خوانده میشود؟
نماز وحشت یا نماز لیلت و دف، نماز شب اول قبر، برای مردی یا زنی که از دنیا رفته و دفن شده همون شب اول خونده میشه. اونم دو رکعته. رکعت اول حمد رو که میخونید، سوره نداره در رکعت اول. من گاهی اینو جا به جا اشتباه میکنم، حالا شما ببینید من درست میگم یا نه. در رکعت اول 10 تا انا انزلناه داره، 10 تا سوره انا انزلناه داره. میرید رکوع دو سجده. در رکعت دوم حمد میخونید و یک بار آیت الکرسی بخونید.
بله.
همین. حالا قنوت هم میخواد بخونید، بعدم بفرمایید که رکوع، سجده ها، سلام. بعد از سلام، حالا عربی تونستید بگید، عربی نتونستید فارسی بگید، چی بگید بعد از سلام؟ تسبیحات از حضرت زهرا سلام الله علیها رو وقتی گفتید فارسی بگید. خدایا ثواب این نماز را هدیه میکنم به مثلا فلانی، فرزند فلانی. همین کافی.
یه صلوات میفرسته و اینجوری میگه
آمین.
آره اللهم صل علی محمد و آل محمد. خدا ثواب این نماز برسه به روح مثلا مرحوم اون کسی که مد نظرتون هست. خب خانم ربیعی از همدان روی خطن، خدمتتون سلام عرض میکنم، بفرمید.
سلام
آقای ربیعی، صدای داخل استودیو تقویت کنید. بفرمایید خانم ربیعی.
خسته نباشی آقای ربیعی.
سلامت باشید.
و علیک السلام و رحمت الله.
گفتم چیه این پولی که میدید دهره مثلا میذاری تو بانک، بانک خودشان چند درصد میدن؟ وقتی که این پول ما میدیم هر کس میگه دهره ای زمین کشاورزی میکنن، مثلا این حرامه یه حلاله؟
خب منظورتون در واقع هم پولی که در بانک میگذارید و سود میگیرید، درسته؟
مثلا بانک خودش میگه مثلا به ما چند درصد بیشتر سود میگیره، ولی تو این ما میگید بعضی ها میگن مثلا این دره میدن، یکی میخواد کشاورزی کنه از کاری کنه، او میگن حرامه، حرامه یه حلاله.
خانم ربیعی منظورتون اینه که پول میگذارید سود میگیرید یا اینکه تسهیلات میگیرید در واقع سود میدید، منظورتون کدومشه؟
نه من نگفتم، میگم مثلا درد میگه دره سود میگه مثلا نوزو میگه او کشاورز زمین خریده.
باش ممنون از شما، موفق باشید، خدا نگهدارتون باشه انشالله. خب حالا ما هر دو موضوع رو میگی، ولی بیشتر احتمالا ایشون منظورشون اینه که کسی پول بگذاره و در واقع سود بگیره که در اصطلاح درست و صحیحش سپرده گذاری.
سپرده. ببینید ما باید مردممون در واقع آموزش این مسائل را داشته باشن. چرا؟ چون همه الان سر و کار با بانک ها دارن. بعید میدونم که کسی نباشه که با بانک سر و کار داشته باشه. در هر صورت باید بدونه که کارهایی که در بانک انجام میگیره، حالا اونایش که مربوطه بعضیش اصلا ربطی به ماهام نداره، بعضیش مربوطه به فعالیت‌های اقتصادی کلانه، ولی اونایی که مربوطه به ماهاست، یکی این است که شما پول می‌گذارید یا بعضی وقتا از بانک پول می‌گیرید، اینو حداقل ما بدانیم. وقتی شما پول می‌گذارید بهش میگن سپرده‌گذاری، چون شما پول رو اونجا سپردید، سپرده‌گذاری کردید. بعد بدانیم که این قرض نیست، ولی بدانن سپرده‌گذاری باشه ها، یعنی اگه بانک رفت اگرم سواد نداره بپرسه من میخوام پول بذارم، با پول من بانک کار بکنه، همین این اندازه بدونه، با پول من بانک کار بکنه، حالا اسمش هم نمیدونه. بعد میش میگن بیا این باجه اینجا شما حساب باز کن، حساب باز میکنه، پول رو میده سپرده گذاری. معناش این است که این پول رو من به بانک قرض ندادم که به من نزول بده، بهره بده. اینا که میگن رباب، نه اینا نیست. پول رو بانک میگذارم، بانک میره با پول من کار میکنه، سود میبره دیگه. خب سود رو عرض می‌شود که همه رو که به من نمیتونه بده، اونم کار میکنه. پس بنابراین سود تقسیم میشه، یه مقدار سود اون برمی‌داره، یه مقدار سود رو به من میده. سود حاصل از کاره، بله. نه سود پول که بهش میگن بهره و نزول. این حلاله، هیچ اشکال نداره. حالا ایشون میگه که ما زمین، میگه خب با این سود ما زمین کشاورزی می‌خریم،
کار کشاورزی انجام بدیم،
هیچ اشکال نداره، حلاله، چه مانعی داره؟ چه مانی داره؟ بانک فرقی با آدما ندارن که از قدیم بوده، از قدیم الایام بوده، بعضیا پول میدادن به آدمای بازاری متدین، گفتن با پول ما تو بازار کسب و کار کن، سودش هم تقسیم کن. حالا به بانک میده، هیچ فرقی تو این زمینه نداره. و اما نه، اگر برعکس شد، برعکس یعنی که نه بابا ما پول نداریم به بانک بدیم که سپرده گذاری کنیم، نه تازه نیاز داریم، میریم از بانک پول میگیریم، خب اونم اگر باشه بانک به شما قرض نمیده که شما بگی بانک به من قرض داده، داره 20% نزول میگیره.
نزول ربا فقط در قرضه.
قرض نیستین. قرض نیست. و خلاصه این معامله است.
تسهیلات
یه معامله است. این بله. معامله شرعی باید باشه. همین امروز یه کسی برای من توی ایتا فرستاده که بعضی از بانک ها اخیراً بنرم زدن، من دیدم. مثلا 300 میلیون 500 میلیون نوشته وام میدیم. بعد نوشته بود که جواب بدید که چجوری. گفتم منظور از وام چیه، یعنی قرض الحسنه. بعد برای من فرستادم دو جوره، بعد اینا رو بدانن. نوشته بود که مثلا 12 ماه تا 18 ماه بدیم 4%، اینو قرض الحسنه حساب میکنه بانک، چون میگه 4% کارمزده، خب این میشه قرض الحسنه. مقلدین مقام معظم رهبری، بعضی از آقایون سایه مکارم، میگه کارمزد اب نداره، ولی بعدش خود بانک توضیح داده، میگه اگر نخیر به جای 12 ماه تا 18 ماه نباشه، مثلا مدت طولانی تر بشه، این به عنوان یک معامله شرعی انجام میشه، میشه تسهیلات. و سود میشه چقدر؟ سود تسهیلات سود میشه 20%. مثلا اینجوری داره 18% 20%. و شما باید ببینید اون معامله شرعی چیه، بر اساس اون معامله شرعی انجام بدی صحیحه.
بله. خیلی خب دیگه حالا ما هر دو وجهش رو توضیح دادیم که این خواهر بزرگوارمون پاسخ سوالشون رو دریافت بکنن. آقای احمدی از کرج روی خطن. سلام به شما آقای احمدی.
سلام، وقت بخیر، خسته نباشید.
ممنون.
خدا قوت.
سلامت باشید، بفرمایید.
جسارتاً یه سوالی داشتم خدمت حاج آقا. و اون هم این که یک معامله ای انجام دادیم ما. در قبال خرید یک جنسی چکی پرداخت شده. و زینت پرداخت چک شخص دیگری است، ولی ما جنس رو تحویل گرفتیم. و مشرف بر این هستیم که اون چک پاس نشده و نخواهد شد، یعنی طرف توان پرداخت اون چک رو ندارد. الان حکم این باری که دست ما هست چیه؟ این بار رو ما بالاخره در قبال پرداخت اون چکی که شخص دیگری پرداخت کرده تحویل گرفتیم.
یعنی ضمانت بوده اون؟
ضمانت نه، ایشون قراره بر پرداخت اون چک رو داشتن.
خب خب چک رو شما گرفته بودید؟
نه، نفر دوم چک رو پرداخت کردن.
نه، چک رو به ایشون داده بوده، شما طلب داشتید از اون آقا چک به شما داده، بعد شما چک اون آقا رو دادید به فروشنده.
نه ببینید، دو نفر شریک میریم خرید میکنیم.
خب
نه، شریک من یا اون شخصی که به من زینب پرداخت مثلا 100 میلیون تومان هست، چکی در قبال این بار میدهد. من بار رو گرفتم، آوردم، فروختم، سودم هم کردم، تمام شده. بعد الان یک ماهه که چک وقتش رسیده، این دوست ما کسی که چک رو داده اصلا مفقود الاثر، اصلا نیست که چک رو بخواد.
خب بالاخره ببینید، شما فرض کنید، مثال میزنیم، شما با طرف مقابل معامله کردی، جنس رو هم گرفتی، چک رو یه نفری دیگه برای شما داده، معنیش اینه دیگه.
بله.
خب سوال همین بود، سوال دیگه ندارید؟
چک رو کسی دیگه داده، ولی اون به من در از باید پاس میکرد از اون چک رو.
شما طلبی ازش داشتی مثلا؟ چی بوده؟
طلب از اون داشتم. بله.
همون سوال ما
همین بود. بله. این چک در مقابل طلب شما بوده، متوجه چک رو به شما نداده، به اون کسی که ازش جنس خریدی داده.
دقیقا. بله.
خب متوجه شدیم. چشم.
تشکر. من
سلامت بشید، خداحافظتون باشه. بفرمایید جواب.
خب ببینید، ایشون وقتی جنسی رو خرید، ایشون مدیون به فروشنده است، تمام، اون کار با کسی دیگه نداره. متای شما یه چکی از دیگری دارید، این چک رو به ایشون میدید. چک پول نیست، اینو ما باید بدونیم. چک قانونن الان تو قانون جمهوری اسلامی هم داره، چک جز اوراق بهاداره، سند بدهیه، سند بدهیه. معناش این است که اون فروشنده شما طبق این چک میتواند دادگاه اقامه
اقدام بکنه،
دعوا بکنه، اقدام بکنه. و الا چک چیزی ندارید شما. شما الان مدیون هستید، بدهکارید، اصلا به چک اون چی کار دارید؟ اون رفته گم شده، مفقودم هست، هیچ چی. شما بدهکاری باید دینتون رو بدید.
هرچند که طلب ایشون از اون فرد که مثلا
طلب ایشون از اون فرد سر جای خودشه. آره. اون چیکار با اون شخص ثالث داره؟ آره.
ولی اون شخص در واقع جنس رو به ایشون فروخته.
به ایشون فروخته و طلبکار از ایشونه.
حالا اگر جنس رو به اون شریکش فروخته باشه چی؟
به اون شریک ایشون یعنی کاری نبوده
مثلا، میگه شریک... وجه هم بگیم
اب نداره، به شریک فروخته، وقتی ایشون چرا داره تصرف میکنه؟
خب همین، به شریک فروخته ولی جنس در اختیار ایشون بوده، ایشون هم فروخته رفته،
اب نداره، این اشکال نداره. یعنی واقعا اگر طرف معامله شریک ایشون بوده، شریک ایشون مدیون بدهکاره، ولی معامله باطل نیست. ولی یه ولی داره، اون وقت اگر شریک ایشون کی خریده،
همون میگه اون طرف. آها. مثال میزنیم،
اون اگر خریده و از اول قصد این رو داشته که اصلا ما یه چکی میدیم، از اولم قصد داشته که چک رو پاس نکند و ندهد، اونجا معامله طبق فتوای بعضی از آقایون مثل حضرت امام، مثل آیت الله مکارم، بعضی از آقایون میگه اگر کسی معامله انجام بدهد و قصد این که ثمن رو نده، ثمن یعنی اون چیزی که باید در مقابل کالا بده، از اول قصدش که نده، این معامله باطله.
پس خلاصه جواب این میشه، اون کسی که مستقیم معامله کرده با طرف مقابل و جنس رو ازش دریافت کرده، اون بدهکاره. حالا ایشون فرض
کنید بله، خود ایشون آره. باشه. بله، چکم که پول نیست،
ربطی به اون قضیه نداره و به اون شکله. اینم که روشن شد. خب عرض کنم بریم ادامه پیام ها. فرصت هست عزیزان، ما تقریبا تا نیم ساعت دیگه خدمتتون هستیم. سوالاتی که دارید هم میتونید از طریق فضای مجازی، حالا واتساپ، ایتا، جای دیگه ارسال کنید یا تماس بگیرید به مستقیم استودیو و سوال بپرسید، ما خدمتتون هستیم. آقای محمد مهدی از تبریز گفتن من غسال هستم، شخصی را برای غسل میت آوردن که به سن بلوغ هم رسیده بود اما ختنه نشده بوده، ایشون وظیفه نسبت این مسئله
نداره؟ هیچ وظیفه نداره، شما غسلش رو میده و همین تجهیزات معمول انجام میده، تمام، وظیفه برای ایشون نیست.
البته حالا یه چیزی هم توی پرانتز و حاشیه بگیم، چون اخیراً یه همایشی بود، حقیر مجری اون همایش بودم، تمام غسال‌های ایران رو تقریبا میشه گفت مسئولین غسالخانه ها و غسال ها رو جمع کرده بودن قم، یه تعداد خیلی زیادی هم بودن، از 40 50 شهر کشور، شهر اصلی بود، که حالا مباحثی که مربوط به غسل و کفن و دفن و یه سری آموزش های دینی بود که اتفاقا خیلی جلسه به نظر میاد از اون همایش های بسیار خوب بود. یکی از نکاتی که اونجا خیلی مطرح شد و دقت شد و تاکید شد که اساتید اونجا گفتن، اینکه در نگاه کردن استاد خیلی باید و این ملاحظه گاهی نمیشه، بله، توجه نمیشه،
بله،
یعنی همون اول باید اون قسمت هایی که نباید دیده بشه باید پوشانده بشه،
حالا
موقعی که آب میخواد بریزه باید روشو برگردانه، بله، اینا خیلی.
و در تکمله فرمای شما نه تنها غسال باید دقت کنه، چون معمولا اطرافش هم میان یه چند نفری
وای میستن،
از بستگان میاد، مثلا پسرش، پدرش، برادرش، اینا هم وای میستن. خب وقتی که غسال مراد نکنه در معرض نگاه اونا هم قرار میگیره و نباید این کار بشه. میت محترمه، اون رنج میبره، رنج میبره، باید بپوشونه، اون مقدار رو باید بپوشونه،
بله.
اینم فرق هم نمیکنه مرد و زنها،
بله،
مردم اون اندام تناسلیش باید پوشونده بشه، زن هم ولو غسالش زنه، ولی هم یا اطرافش زنهای ممکنه وایساده باشن، اونها هم نمیتونن نگاه کنن به اندام تناسلی اون میت.
حالا اینم بگیم بد نیست، چون توی اکثر برنامه‌هایی که من دارم معمولا توی شبکه‌های ملی و جای دیگه این رو میگم که یکی از کارشناسا و مهمانان این همایش یه خانمی بود از حرم مطهر رضوی، و چون یکی از مباحثی که برای میت مشکل پیدا میشه الان همین بحث ناخن هاست، این ناخنایی که میچسبونن، موجایی که میچسبونن، اینا باید جدا بشه از میت به صورت عادی، حالا غیر عادیش اگر نشه بحثش جداست، چون اگر اینا باشه غسلش باطل، مشکلات خلاصه زیاده. اما نکته ای که داشت این عزیزی که از آستان مقدس از امام رضا علیه السلام اومده بودن، یه خواهر بزرگواری بود، گفتش که ما در حرم امام رضا علیه السلام اتاقی داریم به نام اتاق ریموو، یعنی خانم هایی که مایل هستن وارد حرم میشن اگه بخوان همونجا ناخن های کاشته شده رو براشون جدا میکنن با دستگاه پیشرفته بدون هزینه، یعنی هیچ پولی هم لازم نیست بدن، هیچ هزینه هم لازم نیست بکنن و به راحتی این کار رو براشون انجام بدن که بحث غسل و وضوع و ایناشون مشکل نداشه. ایشون حالا این چند هفته پیش که جلسه بود میگفت تا الان ما 3000 خانم رو که خودشون تمایل داشتن با رضایت اومدن ناخن‌هاشون رو اونجا با دستگاه پیشرفته برداشتیم، نه درد داره نه هزینه میخوان بدن اونجا، خیلی خوبه. حالا اینم گفتیم که بد نیست خدمت عزیزان توجه بهش داشته باشن. ما همچنان با شما هستیم، الان ساعت 17 است به وقت ایران عزیز اسلامی، تقریبا نیم ساعت دیگه هم خدمتتون هستیم و سوالات شرعی و احکامتون رو جواب میدیم. هم میتونید تماس بگیرید، هم از طریق فضای مجازی پیام صوتی، پیام متنی، ارتباط صوتی برقرار بفرمایید، حتما پاسخگوی سوالات شما خواهیم بود. قاعدتا این دقایق و لحظات مزین و متبرک است به نام نامی امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف، و عزادار این روزها و این شبها وجود حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف هست، که خب مجالس و محافل فاطمی هم کم و بیش گوشه و کنار برپا هست و عزاداری برای حضرت زهرای مرضیه. ما هم این دقایق رو متبرک میکنیم به نام نامی حضرت مادر صدیقه طاهره فاطمه شهید سلام الله علیها.
چادری که رو سر خواهرامونه، هدیه فاطمه به مادرامونه، خانومی همه دخترامونه، هدیه فاطمه به مادرامونه، چادر بهشت رو سر فرشته های دنیا، بهترین شادی دل زهرا بهترین وسیله است، برای شادی دل زهرا چادر مشکی نوره مثل پرچم مشکیت، مثل نور چشای شهیده توی لحظه سرخ شهادت. فاطمه جان قسم به پاکی تو، بیرق ما چادر خاکی تو، بیرق ما چادر خاکی تو. فاطمه جان قسم به پاکی تو، بیرق ما چادر خاکی تو، بیرق ما چادر خاکی تو. کاشکی به فاطمه دلا رو بسپاریم، زندگیامونو بهش بدهکاریم، حرمت این امانت رو نگه داریم، حرمت این امانت رو نگه داریم. کار چادر فاطمه جز عقیل پروری نیست، تو کلام زینب چیزی جز رجز حیدری نیست، تو کلام زینب چیزی جز رجز حیدری نیست. دختر زهرا باید نامید کنه دشمن دینو، روی قله دنیا بکوبه پرچم امیرالمومنینو. زینبیو قسم به پاکی تو، بیرق ما چادر خاکی تو، بیرق ما چادر خاکی تو. فاطمه جان قسم به پاکی تو، بیرق ما چادر خاکی تو، بیرق ما چادر خاکی تو.
بله، اون هدیه‌ای که از حضرت مادر صدیقه طاهره فاطمه شهید سلام الله علیها برای ما به یادگار مونده، البته یکی از اون هدایای بسیار ارزشمند بحث عفاف و حجاب هست که امروز خیلی بهش احتیاج داریم توی جامعه و خیلی باید بهش توجه بکنیم. زنان ما، مردان ما باید عفیف باشن، چون حجاب که مطرح میشه تنها اختصاص به زنان هم نداره، فرقی نمی‌کنه، مردان هم باید حجاب و پوشش برای خودشون داشته باشن. مطالع امروز اونچه که بیشتر مورد توجه هست بحث زنان و دختران ما هست، دختران فاطمی ما، زهرایی ما، زینبی ما باید توجه بکنن. واقعا در جامعه امروز داره تبدیل میشه به یک معضل جدی و متاسفانه هر روزم که پیش میریم اوضاع داره بدتر میشه و بعضی جاها که دیگه اصلا چیزی به نام حجاب وجود نداره، هیچی بر سرشون نیست و نیمه عریان میان در خیابونها و بعضی هم که میان در جلسات خلاصه مختلف متاسفانه. خب بریم سراغ ادامه سوالها. یادآوری میکنم هم تلفن هم پیام کوتاه هم فضای مجازی در اختیارتون هست که سوالاتتون رو بپرسید. ما هم وظیفه داریم که روزه سه‌شنبه که میاییم پاسخگوی سوالات شما خواهیم بود. خانم مختار آبادی از قم گفتن من یک پیشنهاد برای برنامه شما داشتم و یک سوال. پیشنهادم این است که اگر امکان دارد بخشی از وقت برنامه را صرف آموزش عملی احکام کنید و مابقی آن را به سوالات پاسخ دهید تا در طول این برنامه یک دور کامل احکام را آموزش ببینیم به صورت عملی. خب اگر منظورتون مثلا عملی، معناش اینه که فرض کنید ما وضو گرفتن رو اینجا یاد بدیم، تیمم کردن رو مثلا یاد بدیم، خب اینا عملا امکان پذیر نیست در استودیوی ما. این پیشنهادتون خوبه، منتها این باید یک آیتمی مثلا یک بخشی توسط دوستان ما تولید بشه که در برنامه مثلا پخش بشه. این نکته خوبی است که حالا انشالله دوستان توجه خواهند داشت. خب اما سوالشون، گفتن سوالم اینه که تو حرم بودم و مهر حرم از دستم افتاد و شکست، آیا من ضامنم؟
خب از دستش افتاده، نه پرت نکرده که بشکنه، که از دستش افتاده و شکسته نه ضمانی نداره.
نه دیگه چون چیزای معمولیه که در حرم ها بله اتفاق میفته.
نه قرآن رو استفاده میکنه، ممکنه یه وقتم قرآن مثلا فرض کن که ناخودآگاه این ورقش هم فرض کنید که نمیدونم تیکه بشه، دیدم خیلی وقتا چسبم زدن، اینا دیگه زمان نداره.
خیلی ممنونم. آقای احمدی از قم باز پیام فرستادن، گفتن آیا از هوش مصنوعی میتونیم برای رسیدن به حکم شرعی مرجعمون استفاده کنیم؟
خیر خیر ابدا. یکی از آسیب‌های هوش مصنوعی الان همینه.
آره اشتباه و خطا زیاده،
زیاد اصلا خودش هم میگه، میگه ببخشید من اشتباه کردم. هوش مصنوعی حجت شرعی نیست، مهم اینه. سالهای سال اینترنت هم هست، شما اینترنت هم میزدید، مثلا فرضون گوگل هم میزدید، خیلی از این مطالب توش بود. مثلا الان پیشرفته تر شده، شده هوش مصنوعی، والا در واقع چیز جدیدی نیست. چرا؟ یه معنا جدیدی، ولی خب حالا همون داده ها رو ممکنه فرض کن تو اینترنت
باشه، دادن به هوش مصنوعی.
بله بله، ولی حجت شرعی نیست. چرا؟ شما یقین نمی‌کنید که این الان فتوای مرجع تقلید شماست، اصلا یقین نمی‌کنید، اشتباه توش داره. اون بر اساس یک سری داده هایی که جمع کرده چنین چیزی رو میاد پردازش میکنه، پردازش میکنه به شما تحویل میده. خیلی وقتا میبینی که اشتباه. یکی از دوستان میگفت، میگفت که دیدم آیه من در وردی داره، دیروز بود، جدی عرض میکنم، دیروز سریوز بود، گفت بهش خواستم ایستی، خواستم گفت آیه اینه بعد نمیدونم اصلا این چنین آیه تو قرآن ما نداریم مثلا.
بله حالا مثلا همین هوش مصنوعی چت جی پی تی که هست، معمولا به این شکلی که شما وقتی یه سوالی رو ازش متنی میپرسی جواب میده، اون پایینش آدرس هم میده. یعنی ممکنه بعضی وقتها شما به اون آدرس که مراجعه کنی، مثلا یه سوال شرعی ازش پرسیدی جواب داده، اونجا آدرس داده، میری کجا؟ مثلا سایتی که مرتبط با دفتر مرجع تقلیدته، یا سایتی که مربوط به مرجع تقلیدته. خب بله در این صورت میشه روش اعتماد کرد و
اگر بره رو سایت آره ببینه میگم. درسته
آره میگم دیگه
بله.
بعضی وقتا این شکلیه.
بله.
به این شکل باشه خب میشه روش اعتماد کرد، صرفا یه متنی رو آورده باشه به شما جواب داده باشه نمیشه خیلی بهش اعتماد کرد. خب آقای حسینی از تهران گفتن من برنامه شما رو دنبال میکنم و میبینم و برخی استاد وحیدپور برخی از مسائل رو به قوانین کشور محول میکند. خب الان بانک بابت عقب افتادن قسط وام از ما دیرکرد میگیرد و این را هم از طریق قانون انجام میدهد، آیا این کار شرعی است؟
ببینید جریمه تأخیر که بانک ها الان دارن بر اساس یک مسئله شرعی است که مقام معظم رهبری قبول داره، طبیعتاً
ولی عنوانش چیز دیگه.
حالا عرض میکنم الان طبیعتاً شورای محترم نگهبان بر اساس همون فتوا قانون رو تایید میکنه، چون شما بدونید که قانون، من الان نمیدونم چقدر من میتونم اینا رو توضیح بدم چون خیلی بحث داره. ببینید قانون بانک ها یک سری قوانین اساسی داره که اینها مصوب مجلسه، وقتی مجلس تصویب کرد میره شورای نگهبان، شورای نگهبان اگر تایید شد ابلاغ میشه. بعضی از مقررات بانکی مصوب خود بانک مرکزیه، اینا آیین نامه است، اینا قوانین اساسی بانکی نیست، اونا رو ما کاریش نداریم. اونا ممکنه عرض میشود که ورسه خطا هم باشه، ما به اونا کار نداریم، ولی قانونی که مجلس شورای اسلامی وضع میکنه و میره شورای نگهبان و تایید میشه، حداقل بر اساس نظر رهبری است. تا اینجاش روشنه. خب حالا نظر رهبری چیه؟ ایشون میفرمان که ما جریمه تأخیر نداریم، وجه الالتزام داریم. وجه الالتزام یعنی چی؟ یعنی اینکه وقتی بانک تسهیلات رو میده به مشتری خودش، خب 10 تا امضا میگیره، 20 تا امضا میگیره، در ضمن همون معامله‌ای که انجام، چون معامله است، در ضمن اون معامله خب مشتری ملتزم میشه. ملتزم یعنی چی؟ یعنی بر عهده میگیرد،
بر عهده میگیرد
که اگر قسطم رو سر تاریخش ندادم این مقدار، خب این مقدار بدهم. وجه یعنی پولی که میده، وجه دیدید می وجه رایجی کشه، این وجهی است که ملتزم شده است و امضا کرده است. این رو مقام معظم رهبری میگه از نظر فقهی اشکال نداره و بودن بعضی از آیون دیگه که مشکل نمیدانستن، حتی از بزرگان ما من شنیدم که مرحوم آیت الله لزمای گلپایگانی با اون احتیاطاتشون بله قبول داشتن، این رو قبول داشتن. بله، مطالعه با یه شرایط و قیودی، اونا یه دقتفایی هم توش داره. بعضی دیگه میگن نه وجه الالتزام همون جریمه تأخیره و روایات من کرده این رو از ما، که ما نمیتونیم کسی رو به خاطر دیر کردش جریمه کنیم بگیم اینقدر پول روش بگذار. چون خیلی هم میپرسن، من الان بگم ببینید خود رهبری هم قائلن به این که اگر کسی مثلا فرض بفرمایید چکی به شما داده، چک رو امروز که 20 آبان بوده شما بردید بانک پاس نشده، بهش زنگ میزنید میگه اب نداره شما یه ماه به من مهلت بده، میگم خب چکه چقدر بود؟ میگه 5 میلیون. میگه یه ماه به من مهلت بده، شما میگه خب من یک ماه اگر مهلت بدم بگم 5,500,000 میگیرم، این میشه جریمه تاخیر. اینو هیچکس جایز نمیدونه، حتی خود امام اعظم رهبری جایز نمیدونه.
جریمه تاخیر قرضه،
جریمه تاخیر نه، اصلا جریمه تاخیر ادای بدهیه، ادای دینه، منتها چون اول ملتزم نشده وجه الالتزام نیست، این جریمه تاخیره. این بله، این همون چیزی که شما میگید که مقررات، من اصلا کاری به اون ندارم، این چیز شما میفرمایید که شرع، این شرع میگه جایز نیست، ولی بانک که میگه تابع مقررات، این مقررات عرض کردم بر اساس اون فتواست،
یعنی کلا شرعی نیست.
نه
مثلا چون حالا بعضی میگن که خب چطور به بانک که میرسه
اشکال نداره؟
آره به ما که میرسه اشکال
نه
داره.
نه این طبق یک، یعنی این اگر در غیر بانک هم عمل بشود باز رهبری میفرماید اشکال نداره.
چون خانم ربیعی که چند دقیقه پیش تماس گرفته بودن اتفاق نکتهشون همین بود که چطور بانک اشکال نداره، مثلا ما اشکال داره. ما توضیح دادیم اونجا، استاد فرمودن ببینید یک معامله است، در واقع شما پول میدید به بانک با پول شما کار میکنه، حتی با هم قرارداد هم دارید، یعنی باید داشته باشید، و ماهیانه به شما چیزی میده. حالا این بانک نه، این فرد بشه مثلا سوپری سر محله شما، شما مثلا 5 میلیون 10 میلیون بهش بدی، بگه آقا شما با این پول من کار بکن، اونم قبول بکنه با همین قراردادی، حالا چه شفاهی چه کتبی بنویسید و ماهیانه به شما پول بده، اینم اشکالی نداره. درست استاد؟
بله.
چون یعنی اشکال کرده بودن که
ببینید تقسیم سود کاره، آقا کار کرده، این که دیگه از قرنها پیش اصلا این ربطی به اسلام نداره، که یه امر عقلایی میان عقلا مرسوم بوده، شرع مقدس هم اینو پذیرفته. چرا؟ به خاطر اینکه همه که نمیتونن با پول خودشون برن کار بکنن، که تخصصشو ندارن، وقتش هم ندارن. خب اصلا یکی از کارهای مهم همینه جناب آقای اسماعیلی عزیز، که ما نقدینگی مردم رو جمع بکنیم، این نره صرف طلا و دلار بشه. خیلی هم خوبه، خیلی هم خوبه، بره تو تولید. من خودم بلد نیستم، پول دارم بگم که آقا ببخشید این پول در خدمت شما باش کار بکن، من میخوام خودم سود ببرم که حلال. خب فرق نمیکنه، شما به جای من داری کار میکنی، چی به این اشکال میکنه؟ هیچ کس اشکال نمیکنه، منتها خب اونم داره کار میکنه، ولی یه مقدارشو برداره، یه مقدار برمیداره، یه مقدار میده به صاحب سرمایه، حالا فرق نمیکنه بانک باشه یا آدم باشه. ولی شما که میگی ما به دیگران بدیم، شما میگید که حرام از سود بگیرید، اون قرضه. شما میگید من قرض میخوام به دیگر بدم، خب قرض شما نمیتونی یک قرون هم اضافه بگیری، نه اینکه بدی باش کار بکنه، خیلی فرق داره.
بله. اینم بگیم تو پرانتز که ما، حالا بنده، استاد و بقیه، مدافع بانک ها نیستیم، چه بسا بانکی هست خطا میکنه، خلاف میکنه، رعایت قانون رو نمیکنه، در حق مردم ظلم میکنه، اینم هست. یعنی جوری نیست که بگیم حالا همه رعایت میکنه،
خلق پول میکنه
بنگاهداری میکنه
به تعبیر ما و مازم رهبری، که ایشون ناراحت شدن یه وقتی عصبانی شدن به شدت، که بانک ها دارن عرض میشود که بنگاه معاملاتی هستند، کارهای اینجوری میکنن، اونا رو که ما تایید میکنیم، برخی از کارهای بانک رو داریم عرض میکنیم، اینه و اینجور کار کاریش قانونی و شرعی، این ما داریم.
درست. خب راستی در مورد نماز باران که پرسیده بودن، نماز باران مثل نماز عیده اینه، نماز بله. عیده فطر و عیده قربان بله. که 5 تکبیر و 5 قنوت اول، 4 تکبیر و 4 قنوت هم رکعت دوم داره، منتها در دعای قنوتش مستحب به خواندن دعایی که مرتبط با بارانه، حالا دعای سیفه سجادیه باشه سجادی یا دعاهای دیگه، و حالا یه سری آدابی هم داره که عرض شود که کلیتش این بود که من خدمتتون عرض کردم. اما بله، آقای فیض‌اللهی از کاشان گفتن اخیراً در فضای مجازی دیدم که یک روحانی اخباری مسلک میگفت که نماز جماعت خواندن در سفر نهی شده است و روایت در این زمینه داریم، آیا مطلب درسته؟
خودتون دارید میگید دیگه.
آره.
کسی که اخباری آخه شاید الان بینندگان میگن اخباری مسلک
آره. نیست. آره.
یعنی کسی که میگن اخباری یعنی اصلا کاری به هیچ چیز دیگه نداره، یه روایت پیدا میکنه.
آره. دونه...
نه سند میبینه. نه تعداد میبینه. نه راوی میبینه.
بهش میگن اخباریون.
اخباریون. این میچسبه به این روایت. همین. حالا این روایت ممکنه بله، ممکن نیست، ممکنه باشه. ولی سند، راویان کیان؟ همینا بحث داره، بحث رجالی داره، بحث دلالت داره. من ممکنه معارض داشته باشه اصلا، یعنی بعضی روایات با هم ناسازگاره. یکی از هنرهای فقیه متخصص این است که این عرض می‌شود که دوگانگی و تعارض روایات رو حلش بکنه. و الا کاری نداره که الان شما بزنید اینترنت یه روایت اصلا هوش مصنوعی،
بله
هوش مصنوعی بهش بگوشه نماز جماعت در سفر، ممکنه بگی که روایتی داریم اینجوری، چون اونم داره دیگه، کار نداره جز داده ها نیه این روایت. ولی هوش مصنوعی نمیتونه این کارا رو بکنه. اتفاقا یکی از آسیب‌های هوش مصنوعی اینه، اون نمیتونه بگه که یه روایت دیگه هم تعارض داره، تعارضش هم اینجوری حل میکنیم، نتیجه فتوا این میشه. و حال اینکه هیچ کسی هم فتوا نداده که نماز جماعت در سفر جایز نیست. عجب جایز نیست، یعنی کسی میره مشهد تو صحن و حرم اینها بر فرادا بخونه نره نماز جماعت شرکت بکنه؟ اصلا ما نداریم همچین چیز.
بله
متاسفانه ببینید آسیب‌های اخلاقی که تو ما فضای مجازی الا ماشاءالله داریم افسار بود، آسیب‌های اعتقادی هم تو فضای مجازی کم نیست.
بله حالا دوستان بیننده شبکه ولی هست دیگه با این مباحث علمی آشنا هستن. ببینید کسی که فرض کنید تو بحث احادیث اینا هست، ما علم رجال داریم، علم رجال یعنی افرادی که در یک سلسله حدیث هستن، علم درایه داریم، نمیدونم خب کلی چیزای دیگه داریم که بر اساس اون یک روایت ته تهش تایید میشه یا نه. اصلا هم کاری نداریم که در چه کتابی آمده باشه. بارها حضرت استاد حسینی قزوینی اینجا فرمودن حتی اگر یک روایتی در اصول کافی هم که باشه، ما نگاه میکنیم ببینیم روایت سند داره یا نداره، بررسی میکنیم و در موردش تصمیم میگیریم و نظر میدیم. اینم هم همینه و باید به این موضوع توجه کرد. خب تماس داریم. آقای مشکات از اصفهان روی خطن، خدمتتون سلام عرض میکنم، بفرمایید. آقای مشکات
تماس داریم،
صدای تلویزیونشون هم بازه. آقای مشکات سلام به شما.
سلام عرض میکنم.
آقای مشکات
سلام علیکم.
سلام، بفرمایید سوالتون رو.
از اول انقلاب به جردون باشید خیلی خونا و این آرا که تحرشون معلوم نبود مصادره می کردن. حالا یکی از وستگان ما معلول بوده، معموله کامل یعنی زمینگی، اینا انقلاب به این دادن. حالا این طرف که معلوله فوت شده، خب زمین ها یا خونه را فروختن، آیا این پولی که به آرس میرسه حکم شهری چیه؟ یک. دو، آیا ما بستگان خونه این افراد این میت داریم؟ آیا میتونیم به طرح چیزی بخوریم یا نه؟ خیلی متشکرم.
خواهش میکنم، ممنون و متشکر. استاد سوال متوجه شدید دیگه؟
بله. خانه های مصادره
بله.
اول انقلاب. بله. خب ببینید در هر صورت قبل از انقلاب آدمایی بودن که از اموال نامشروع خانه تهیه کرده بودن. خانهشون از اموال نامشروع،
همشون هم وابستگان به دربار بودن،
وابستگان به دربار بودن، بهایی ها بودن، خیلی ها از اینا بودن، ساواکی ها بودن، اینا بودن. در هر صورت ببینید دادگاه ها بر اساس اینکه تفحص میکردند و تجسس میکردند و براشون محرز میشد که این از اموال نامشروع بوده، این رو مصادره میکردن. این گفتن ساده تر من بگم، یعنی این مال این نیست، مال این شخص نیست، مالک نیست، بنابراین ازش میگرفتن و این در واقع میشد جز اموال بیت المال، جز اموال بیت المال. حالا جز اموال بیت المال که میشد، اون وقت حالا اینا طبق بعضی از مقررات و قانونها اجازه داشتن که این خانه ها رو تحت اختیار مثلا افراد، حالا ایشون میگه که مثلا فرض
جانباز خانه. بوده
جانباز بوده، بله جانبازی بوده که زمینگیر بوده، حالا در اختیارش گذاشتن. خب اون که نمیتونه بگه که این خونه‌ای که در اختیار من گذاشتن الان اینا اشتباه کردن، از اون مالکش که گرفتن غصب کردن، که نمیتونه بگه که. بنابراین بله ممکنه، ما منکر نیستیم، ممکنه خطا هم توی این زمینه ها صورت گرفته باشه که بعداً هم جبران شده. یعنی بعضیا اومدن مثلا خارج بوده، اومده ایران، اومده و ادله اقامه کرده دادگاه، دادگاه هم پذیرفته، گفته ولی شما مالکید، اونا رو مش پس دادن، ممکنه. ولی اونی که الان در اون خونه نشسته و بهش دادن، یقین نداره به غصبیت، که علم به غصبیت نداره. اون چیزی که مانع میشه، یعنی شما نمازت باطله، کی؟ زمانی که بدانی غصبیه. بنابراین برای اون مانع نداشته، ورثه اومدن فروختن. حالا ایشون که میگه اصلا فروختن تموم شده دیگه، ایشون میگه
به چیز دیگه شده،
یا نه ایشون میگه بریم تو اون خونه بگید میرفتیم، همون زمانم که میرفتید اشکالی نداشته و همینیش که عرض کردم.
پس در مجموع حالا چه زمان حیات اون بنده خدا چه بعدش، در هر صورت مالک بوده و مشکلی هم از جد شرعی نداشته. خب آقای محمودی از شاهرود گفتن این اتفاقات نجومی دلیل میشه که بگوییم اعلام اول ما اشتباه بوده، چون مثلا رویدادهای نجومی مثلا ابر و ماه و ماه گرفت، ابر ماه و ماه گرفتگی در شب 14 ماه اتفاق می افتد، اگر این اتفاق شب 15 ماه اتفاق بیفتد می توان گفت که اول ماه اشتباه بوده. و عرض کنم که مثلا همین ماه جمادی الاولا پدیده نجومی داشت که شب 15 ماه اتفاق افتاد،
ابر ماه بود.
آره ابر ماه.
بله خب چی میخواد ایشون بگه از نظر شرعی؟
میخواد بگه یعنی وقتی متوجهن. اتفاق میفته بله بله. اول ماه اشتباه
میدونم یعنی از نظر شرعی. آره آره از نظر دیگه. شرعی هیچ کدوم از اینا حجت شرعی نیست، هیچ کدومش حجت نیست. از نظر شرعی فقط رؤیت هلال ملاکه و سلام. یعنی اگر شما هلال ماه را برای شب اول ماه رؤیت کردی، یا کسی رؤیت کرد و شما از گفته او اطمینان پیدا کردی، اول ماه. اگر نه نه، ملاکش همین. حتی تقویم هم نیست، حتی چون تقویم بر اساس یک سری موازین علمیه. خب کدوم مهمتره؟ موازین علمی مهمتره یا رویت دیدن؟ خب تقویم ممکنه فرض کن، مثال میزنم، اما تقویم ممکنه اول ماه را گفته باشه، مثلا گفته اول ماه شب جمعه است و شب جمعه رویت نشد. خب رویت نشد چیکار کنیم؟ ما بگیم نه، با اینکه رویت نشد اول ماهی که نمیشه که، و فردا شبش رویت میشه، تقویم منو اشتباه، حجت همونه. اینا هیچ کدومش حجت نیست.
بله و حالا گاهی هم که مثلا شب اول ماه ثابت میشه، خب تو نظر فقهی رو ما کاری نداریم، ما مثلا یه مرجع تقلید نظرش اینه که با چشم مسلح میشود دید، ثابت میشه. یه مرجع تقلید نظرش اینه که با چشم مسلح نمیشه، با چشم طبیعی. ولی مثلا شب بعدی که ما میگه او چرا ماه بلنده، یه چرا ماه،
اینا اکثر آقایون اینا رو هیچ کدومش حجت نمیدونن. اکثر آقایون بس. خود رهبری حجت نمیدونه، آیت الله سیستانی حجت نمیدونه، آیت الله مکارم حجت نمیدونه.
و همین اطمینان ها همون شب اول ماه حاصل میشه، بعدش دیگه اصلا
بله یه فایده نداره.
بله خیلی ممنونم. آقای طاهری از قم گفتن که به مادرم به خاطر ارث پولی رسید، این پول به اندازه‌ای بود که بتوان با آن حج انجام دهد، اما چون قبلا ثبت نام حج نکرده بودیم و لذا نمیشد حج بریم، و آن پول هم خرج خرید منزل شد. آیا الان حج به گردن مادرم آمده یا خیر؟
خب ببینید،
ارثه که رسیده میگه یعنی با آزاد نمیشد احتمالاً.
خب قبلا فیش نخریده بوده، خب آزاد یعنی ارث خیلی کم بوده دیگه، درست؟ چه سالی میگه؟ چه سالی؟ چون همین امسالی که الان در پیشه، خب تقریبا با 450 با 500 میلیون حج آزاد میتونه بره. یعنی حالا ارثه چقدر بوده؟ مثلا 200 تومن بوده، مثلا نتونسته بره. فرض ماست، من نمیدونم. اگر واقعا به اندازه‌ای نبوده که بتواند برای حج به صورت آزاد باید فیش بخره بعدم بره، الان فیش هر که داشته باشه اعلام که کردن از 200 میلیون به بالا فقط باید بده به کاروان. بله. مال این اونام که فیش دارن که نوبتشون شده و خب دیگه میرن پولو میدن به کاروان، اونام که فیش ندارن و پول دارن میخوان آزاد برن، میره فیشم میخره. فیشم حالا ممکنه خود فیشه 200 میلیون پولش باشه،
بالاخره 400 به بالا، 400 به بالا.
اگر نداشته که هیچی رفته، حالا یه تیکی 200 تومن داشته، وقت چجوری رفته خونه خریده؟ میگه چقدر بوده؟ چیزا حج نتونست بره خونه خریده. نمیدونم حالا.
حالا ما وجوه مختلف رو میگیم. ایشون مثلا تصورش برای این بوده که خب حالا که این ارث رسیده قاعدتا باید فیش میخریده قبلا که تا بره حج. یعنی این آزاد خریدن رو تهیه کردن رو
فکر میکرده این چیز نیم لازم نیست. نه خیر. اگر پول باشه ولو فیش قبلی نداشته باشه اینا من بگم الان. الان وقتشه. اونایی که پول دارن چه خانمایی که ارثی مهریه ای چیزی دارن یا آقایون در این حد دارن که مازاد بر ضروریات زندگیشونه اینا مستطیعن. فیش قبلا نداشته خب الان که دل برو فیشو بخر برو کاروانم ثبت نام کن. این تصور اگر باشه این غلطه. به اندازه آزاد پول داشته این خانم باید میرفته.
درست.
اما نه به اندازه این نبود. 200 تومن مثلا بود. بله این مستطیع نبود حالا پول هر کارش میخواد بکنه بکنه.
حالا فرض کنید که این پول به دستش رسیده شاید به اندازه فیش حج هم بوده اما یه سری نیازهای ضروری دیگه ای در کنارش بوده مثلا جهیزیه دختر یا اصلا خونه نداشتن حالا خواستن خونه شونو
آخه جهیزی دختر که با مادر نیستش که مادر باید چی آخه مگر یه صورتی و اون صورت این است که شوهرش هم آدم نداریه ولی این خانمه الان داره ولی دخترم فرض کنید میبینی عقد کرده است شوهرم که نداره چیکار میکنه آبروشون در خطره چقدر این دختره الان ما داریم دیگه دخترها که چند سال تو عقد میمونن دیگه چیکار باید بکنه اینجا همین خانم پول بده جهیزیه دخترش تهیه بشه دختره بره سر زندگی این دیگه مستطیع نیست مثلا گاهی اینجوریه
بله
گاهی اینجوریه
بعد خونه چی مثلا خونه. حالا مستاجر بودن حالا یه ارث رسیده حالا این رو تبدیل به خونه کردن
دیگه دارن آقایون مستاجر بودن که در بعضی موارد آدمای سرمایه‌دارن مستاجرن چون اصلا میگم من سرمایه‌ام رو می‌ذارم یه خونه بخرم برای چی سرمایه پس مستاجر بودن دلیل نمیشه ممکنه یه خونه ای داره فرض کن خونش به اندازه کافی هست اجارش هم داره میده و الان پول دستش رسیده حالا برای چی میخواد خونه ملکی داشته باشه حجشو بره ولی یه وقت نه اینجوری نیست نه خونه ملکی داره ولی 50 متره یه پسر بزرگ دارم دختر بزرگ دارم شوهرم نداره شوهرم همین که ماهانه یه خرجی چیز کنه اینجا ناچار این پول رو بده چرا چون در مضیقه هستن پول رو بده واسه خونه 50 مترش بشه 80 متر مثلا به 100 متر به. این مستطیع نیست
آقای خانم شاهوردی از مازندران گفتن برای برطرف شدن حق الناس افرادی که دسترسی به آنها نداریم حتما باید پول خرج کنیم یا اینکه مثلا کار خیری هم از طرف آن فرد انجام دهیم کافی است مثلا ثواب پیاده روی 40 رو به کسانی که حقی برگردن ما دارن هدیه کنیم آیا باز هم چیزی گردن ماست
حق الناس دو جوره حق الناس مالیه یا غیر مالیه حق الناس یعنی اینکه کسی از شما طلب داره که با پیاده روی کربلا حل نمیشه که اگر حق الناس مالیه شما باید حتما اگر دسترسی دارید میشناسید اون مال رو به او برسانید اگر دسترسی ندارید امکان نداره رد مظالم بدید دیگه فایده نداره که ثواب نمیدونم قرآن و پیاده روی اینا هیچ فایده نداره اما نه اگر حق الناس غیر مالیه غیبت کردی پشت سرش خلاصه گاهی هست دیگه اینجور چیزها مثلا بدزبانی کردی یه وقتی یا تهمتی بوده که تهمت باید بره قطعا نمیشده مفسده داشته بعضی از این موارد هست اینجور موارد اگر بوده بله این حرف درسته
درست.
به جای جبران شما ثوابهای عبادات مستحبیتون رو میتونید هدیه کنید برای.
یه سوالی دارم خیلی سریع بخونم چون حالا بس آبروی پدرشون هست من اسم فامیلشون رو نمیگم فقط میگم از فارس پیام فرستادن گفتن پدر من پیرمردی است که وقتی عصبانی میشه متاسفانه نسبت به اهل بیت علیهم السلام بی احترامی میکنه اما وقتی در حالت عصبانیت نیست در قسم خوردنهاش به اهل بیت علیهم السلام قسم میخوره وظیفه ما چیست آیا احکام مثل نجاست بر پدر من جاری است
نه اگر از روی عصبانیت اختیار نیست نخه از روی اختیار یعنی کسی عمد با توجه خب با حالت عادی این میشه معلومه دیگه این معلومه که این آدم از مذهب خارج از اصلا از دین هم اگر خدای نکرده سب و ناسزایی به پیغمبر اکرم یا حضرت زهرا یا ائمه بدهد اون وقت دیگه از نجس میشه اون وقت و الا اگر عصبانی نه این اختیاری نداره حرفش هم اعتبار نداره
بسیار خب خیلی ممنونم سپاسگزارم از شما حضرت استاد دوستان عزیز از شما هم ممنونم که امروز هم برنامه روشنای احکام رو ملاحظه فرمودید در پناه حضرت حق باشید و زیر سایه آقا جانمون حضرت مرتضی علی خدا نگهدارت
اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى دليلا وعينا حتى تسكن وربك الطوف وتمتع رحمتك يا أرحم الراحمين.